اول آذر 1400 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مقام دوم بحث، جهت دوم بحث، بحث عرش در این شد که آیا عرش که محاسبه می شود در خیار عیب، آیا عرش به قیمت واقعیه باید محاسبه بشه یا به قیمت مسما، به قیمت معاملیه، معاوضیه، نه قیمت واقعیه؟ توجه میکنید؟ چون یه وقت قیمت واقعی یه چیزیست، قیمت دست در قیمت معاوضی یه چیز دیگه است. توجه میکنید؟ یعنی حتی قیمت معاوضی ممکنه بیشتر بشه یا کمتر بشه، البته غالبا کمتر میشه قیمت معاوضی. خیلی خوب، به جهت اینکه جنس را زیر قیمت بازار فروخته، بنابراین وقتی کل جنس را کمتر قیمت بازار فروخته، قیمت معاوضی عیبش هم کمتر از قیمت واقعی عیب میشه. اما اگر یه وقت کسی جنسش را از قیمت بازار گرونتر فروخته، که غالبا این نمیشه، چون غالبا اینایی که میخوان بفروشن مجبور میشن جنسشون را ارزونتری قیمت بازار بدن. خیلی خوب، نتیجه وقتی ارزونتری قیمت بازار میده، قیمت عیبش کمتر قیمت واقعی میشه. بله، اگر اون جایی که جنس را بالاتر قیمت بازار داده باشن و فروخته باشن، خب قیمت ما به تفاوت عرش قیمت عیبش هم چی میشه؟ بالاتر از قیمت واقعی میشه.
معاوضی نمیشه اینجا؟
چرا؟ معاوضی میشه، اون تا این معاوضی بالا پایین میره. اگر شما معاوضه دون کمتر قیمت بازار باشد، از قیمت واقعی میاد پایینتر. اما اگر شما گرونتر فروخته، یه عبا داشتین، یه مریدی خرم داریم، عبام کونست، میگه آقا این عبادونو که 20 سال، نه شما که 80 سال درش نماز خونده، اینو بده من. شما میگوی که من بابام وصیت کرده است مفتی چیزی به کسی نده، میخوای بخیر، میگه میخرم. خب یه عبا کهنه چند میارزه؟ اما شما میبینی این مریده، خره. خب ده مقابل قیمتی یه عبا نو، این عبا کهنه رو بهش قیمت میده. اینم از اون جهت که فکر میکند آقا تو این عبا سالیانی نماز شب خونده است، عبا رو میخره. خیلی خوب، بعدم وصیت میکنه منم که مردم این عبا رو اول تو قبر من پهن کنید، بعد منو با کفنم بذارین رو این عبا. خیلی خوب، چرا؟ چون به آقای حسام اعتقاد داره. خیلی خوب، خدا برسونه. از قدیم میگفتن یه مریدی خر بهتری یه ده شیش دونگیه. آره. بله، حالا اگر یه همچه مریدی، خب پس آقای حسام عبا را چند برابر قیمت فروختن، حالا اگه این عبای عیبی دارد، سوراخی دارد، بله، المال یشبه، این سوراخ که تو این عبا هست، سوراخش از کجا اومده؟ که حالا شما چیکار داری به این کارا؟
میدونم بندگون خدا زیر این عبا چیکار کرده؟
خیلی خوب، حالا این عبا که سوراخ داره یه عیبه، الان اومده میگه آقا این عبا سوراخ داره، عیب دارد، بنابراین شما پول عیبش رو به من برگردونید. خب اینجا الان چون قیمت معاوضیش چند برابر قیمت واقعیشه، قیمت عیبم میره بالا. اما فروشای اینجوری نادره، یعنی غالبا فروش به قیمت بله بالاتر از قیمت سوقی یه شما بتونین بفروشید یه جنس را، نادر بتونین این کارو بکنین. بله این دیگه رندی آقای حسامو میخواد و اون مرید خر را. و الا در فرضی که تو بازار عرضه بشود، اون عبای کهنه تو بازار بله کسی نمیخره، میگه یه طلبه فقیری از را برسه نداشته باشد، او طلبه فقیر به چندر خواست عبا آقای حسامو بخرد. اینجور او وقت اگر عیبی باشد، چون قیمت معاوضی یه کمتر از قیمت واقعی هست، قیمت عیب هم کمتر میشد. حالا بحث در این بود، شیخ اینجور مطرح کرد آقا این قیمت عیب رو که میخوان بدن، یعنی عرش، این عرش رو که میخوان بدن به مشتری به واسطه عیب برگردونن، این آیا به قیمت واقعی محاسبه میشه یا به قیمت معاوضیه، به قیمت معاملیه؟ توجه میفرمایید؟ شیخ نسبت داد به ظاهر جماعتی از قدما و به اکثر نصوص که قیمت واقعی است، ثم خودش فرمود قیمت معاوضی، ثم دوتا اشکال کرد به قیمت معاوضیهی که خودش گفته بود. خیلی خوب، تا اینجا را خدمت شما عرض کرد. حالا استدلالی که آقایون کرده اند برای این که عرش عیب به قیمت معاوضیه و معاملیه محاسبه می شود، برخلاف قول خودما و برخلاف اکثر نصوص. خب یعنی نصوص باب را شما میذاری کنار که قیمت واقعی است، میگوی قیمت معاملیه. خب نصوص رو بخوای بذاری کنار، کلام اکثر قدما را هم بخوای بذاری کنار، فقه اینجا فلسفه که نیست که استدلال عقلی باشد، علم منقوله. این خیلی زور میبره، توجه میکنید؟ در فقه یعنی دلیلت باید خیلی قوی و مستحکم باشد که نصوص، ظاهر نصوص را تعویل کنی، توجیه کنی. قول خودمای فقهم که در واقع در فقه در حکم ائمه فقه هم، قول اینا رو بذاری کنار، بگو این حرف اینا درسته و روایاتم ما حملش میکنیم بر قیمت معاوضیه. خب این دلیل مستحکمی باید داشته باشی، زور میبره، دلیل میخواد، یعنی دلیلت باید قوی باشه. دلیل چیست بر این مطلب؟ میگم آقا دلیل این است، خب، که عرش قیمت واقعی عیب نیست بلکه قیمت معاوضی و معاملی است. سه تا دلیل گفته اند. دلیل اول مال سید یزدی، حاشیه مکاسب 3223. سید می فرماید معامله دوتا مقام داره، یه مقام انشا، یه مقام لب، یعنی مقام لب، یعنی مقام لب یعنی مغز، یعنی واقع مطلب. در بفرمایید وصف صحت در مقام انشا مالی در مقابلش واقع نمی شود تو مقام انشا، لکن در مقام لب و حق و واقعیت معامله وصف صحت مقابل مال واقع می شود. حالا که وصف صحت در مقام لب و حقیقت معامله مقابل مال واقع شد، اگر وصف صحت تخلف پیدا بکند، این تخلف وصف صحت مقتضای معامله لبیه هست. خیلی خوب، در مقام لب فقدان وصف صحت در مقابل مال واقع می شود، یعنی برای خود وصف صحت مال می دن. وقتی فاقدش شدی، فاقد وصف صحت شدی، مقابلش مال افتاده است. وقتی معاملش مال افتاده از سمن، همون جزء سمنی که در مقابل وصف صحت واقع شده باید عودت داده بشد به مشتری. میشد چی؟ میشد قیمت چه بفرمایید؟ قیمت معاملی، قیمت معاملی عیب باید پرداخت بشد. این دلیل اول سید یزدی، یعنی عیب را قیمت معاملیش را میدن نه قیمت واقعیش را. درست شد؟ این دلیل اول. همینجا نقدشو به شما بگم و برم سری دلیل دوم.
یه چیز قرآنی از قرآن که دیگم هیت دادو ستره که
خفتی کنم پتی شما تقریر میفرمایین دلیل سید را یا ناقدین؟
ناقدین.
چشم، نقد ما میگم جناب سید یزدی علی الله مقامک الشریف، معامله لبیه و قصد واقعی متعاملین در نظر عقلا، مادامی که در مقام انشا ابراز نشود هیچ اثری ندارد. یعنی شما رفتین در دکونه قصابه، میگون یک کیلو پشت موضوع بکش بینم، قصابم بادون آشناست، میگه یک کیلو پشت موضوع امشب، خب الحمدلله امروی پولی بد رسیده است، اومده ای پشت موضوع میخوایی بری کباب درست کنی، میگوی نه پول نرسیده است، امرو یه متعه برامون پیدا شده است، میخوایم کباب بخوریم بتونیم ترتیبی کارشو بده. خیلی خوب، تو برای کباب دهنت آب میفته. بعد بفرمایید از باب اتفاق رفت و گوشتم گرفت و خورد کرد و آماده و مطعم نعیمه، نعیم. خب این اصلا گوشت و خرید به قصد چی؟ به قصد او داستان. اونم که اصلا نیمه سری کارش گذاشت. خیلی خوب، پول صدا بهش وعده داده بود که میام و نیمه گوشتام رو دستش موند. فردا صبح میتونه گوشتا رو بیاره پیش قصابه پس بر میداره بگن مقام لب معامله این بوده است. خب من واقعا به خاطر این مطلب گوشت و از تو خریدم. حالا حضرت عباسی ضعیف نعیمت این گوشتا رو وردار، ما به مردم بده کاریم، بریم قرضی مردم رو بده. میتوند بی پس ورداره؟ یعنی لازمه قصاب پس وردارد؟ ببینید اونی که واقعیت معامله هست، مقام لب است، قصد واقعی متعامله اینه. خب الان شما رفتید خونه بخرید، رفتید دنباله یه خونه که اتاق خیلی داشته باشه، بزرگ باشه، وسیع. خیلی خوب، الحمدلله خدا قسمتت کرد یه خونه بزرگ، نه این قفسایی که بله آپارتمانایی که میفروشن که مثل یه قفسه
کتون مرغ
به قول شما، که زمستونا دیگه نه شوفاژ میخوای نه بخاری میخوای، هیچی نمیخوای. اینا رو منبرم گفتم یه وقت، گفتم اینقدر کوچولو است که گفت ما اصلا زمستونا هیچی نمیخوای. گفت چه جوری زمستون گرمش میکنی؟ گفت همینقدر که به چا یه اخراج ریهیت میدن گرمش. خب اینقدر کوچیکه. نه الحمدلله یه خونه وسیع. بعد اینجوری گفت من میخوام زن بسونم، یه زن ولود، ده دوازده تا بچه، عروس و دوماد و اینا، و در نتیجه باید خونم چه باشه؟ وسیع باشه. آقا رفت زنم استه، از باب اتفاق زنی که استه اصلا چی شد؟ نازاس، عقیم، هرچی دوا دکتر فایده جرعت داره یکی دیگه سره دا میبره. خب نتیجه بله همون کباب هایی که بتونی بخوری. خیلی خوب تموم. حالا معامله را میتونید بعد 30 سال بیاد بگه آقا این خونه که به درد ما نمیخوره، اینقدر اتاق داره خاک میره توش، ما گرفتیم جا 12 تا به چه داشته باشه، حالا خودمونیم و زنه تنها، هیچ که دیگه هم نیست. بنابراین اینقدر اتاق میخوام چیکار؟ 2 تا اتاق ما رو بسه. فایده ندارد که آقا. توجه میفرمایید؟ یعنی داستان قصد واقعی متعاملین که سید یزدی اسمشو میگذارد مقام لب. قبول داریم که در هر معامله یه مقام لبی وجود داره. آقای محترم من سر درسم، 1 ساعت دیگه زنگ بزن. خب درست است که در هر جایی مقام، در هر معامله یه قصد واقعی و مقام لب وجود دارد، لکن این قصد واقعی و مقام لب در معامله به شرطی میاد که در مقام انشا ابراز و اظهار و اخذ بشود. درست بس میشه؟ نه دیگه الان که اون تلفن قطع بشه اینا وصل. خب توجه فرمودید؟ چه میشد آقا؟ باید تو مقام انشا بیاد، یعنی به قصابه بگم ببین من گوشتو میبرم تا فردا، میخوام هم بهش بگم قصه ما دستم هم رو کنم متعوا اینا، میگم من این گوشتو میبرم تا فردا، این زنی ما قرقریه نقنقیه، اگه گوشتو نپسندید تا فردا گوشت شما رو برمیگردونم. قبوله؟ یه قصد رو بگو باش ببر تا فردا، اما حجاب رو بذار تو یخچالا، بگون چشم میذارم تو یخچال. بعد دیدین اون داستان درست نشد و اینا، میخوای برگردونی این اشکال. اگر مقام لب بیاد در مقام انشا و در مقام انشا اخذ بشود، شرط بشود، خیلی خوب، پاش واشد تو مقام انشا. و الا اگر مقام لب در مقام انشا نیاد و اخذ نشود، ملاک و معیار در معاملات چیه؟ مقام انشا است. وقتی که مقام انشا شد، یعنی معامله انشایی اعتبار دارد و اون چیزی که در معامله انشایی مقابل وصف صحت قرار گرفته است اعتبار دارد، و در معامله انشایی در مقابل اوصاف چی؟ هیچی قرار نمی گیرد. سمن در مقابل عینه و نه اوصاف. بنابراین مقام لب هیچ اثری نداره. این نقد دلیل اول جناب سید یزد. دلیل دوم، حاشیه مکاسبشون 3224 صفحه بعد میفرمایند که بایه متعهد می شود برای مشتری به وصف صحت، و مشتری بعض از سمن را به داعیه وصف صحت میداد به بایه، حتی اگر نگویید به ازاء وصف صحت نمیداد، به داعی وصف صحت میدهد. خیلی خوب، حالا که وصف صحت تخلف پیدا کرد، مشتری میتواند مطالبه کند اون چیزی را که بایه بهش متعهد شده است و وفا نکرده، و مشتری به داعی اون جزئی از ثمن را پرداخت کرده است. بنابراین عرش عیب می شود اون چی؟ قیمت معاوضی و معاملی، اون مقدار از ثمن که در مقابل بدائی وصف صحت و در مقابل تعهد بایه به وصف صحت است. وقتی این تعهد عملی نشد و وصف صحت تحقق نداشت، اونی که مشتری به داعی وصف صحت داده او بر می گردد. بنابراین قیمت العیب می شد قیمت معاوضی
عیب.
بله، سید یزدی اینجور می فرمان، من بی تقصیر. ما داریم تقریر فرمایش سید یزدی رو میکنیم تو حاشیه مکاسبش. اینم دلیل دوم سید یزدی، همینجا نقدش کنیم. میگم جناب سید یزدی تعهد بایه که تعهد صحت جنس رو میکند و ملتزم می شود به وصف صحت، این مثل بقیه التزامات بقیه اوصاف این است. خب اگر این اوصاف دیگری هم دارد بایه اونارم متعهده. خیلی خوب، مثلا به شما میگه این ماشینی که من به شما میفروشم به وصف این است که مدل فلانه، درست شد؟ فلان مدل. خیلی خوب، وصف توصیف میکنه، نه توصیفش میکنه، میگه ماشینی که به شما دارم میفروشم الان وصفش میکند به این که این ماشین، این فرض کنید این ماشین هایی ما را، نه ماشین حسابی ها را، خب میگه مثلا این چی؟ این پورشه آقای شمس، خب مال چه سالیه؟ الان 2021 میگه این 2019 است، 2018 است، 2020. خیلی خوب، اینو توصیف میکنه. ماشینه که ما خریدیم، کارت ماشینه به ما داده، سندی ماشینه داده، ببینیم بابا کجا 2020، این 2014 است، 2015 است. توجه میکنی؟ چند سال از اونی که گفته عقبتره. خب این ماشینای مدل بالا چند سال بگذرد یهو چی میشد؟ یه افت قیمت بزرگی دارد. توجه میکنید؟ آقای شمس من گفته این 2020، حالا ماشینا که ازش خریدم میبینم 2015 است، 5 سال فرق معامله است، یهو کلی از ماشین میفته. درسته؟ خب این رو توصیف کرد. تعهد بایه آقای شمس نسبت به توصیف به وصف 2020 مثل تعهد به چیز به وصف صحت است، فرقی نداره. اون یه تعهده، یه التزامه به وصف صحت. اینی که ماشین چه مدلیست یا چه رنگیست یا چه اوصاف دیگری دارد که برای اون وصف میکند که فلان اوصاف رو دارد، این وصف، وصف صحت مثل بقیه اوصافه، فرقی نداره. آفرین. خب حالا که فرقی ندارد، در تخلف بقیه اوصاف غیر وصف صحت کسی قائل به چی؟ به زمان و عرش نشده است. در وصف صحت میگن بایه باید چی بده؟ عرش بده. لکن در تخلف بقیه اوصاف کسی نگفته عرش بده، فقط چیه؟ فقط خیاره. یعنی میگم آقای شمس من گفتی این ماشین 2020، الان سند که به من تحویل داده 2015 است، 5 سال فرقشه، من نمیخوام فسخ کنم، نمیتونم عرش از آقای شمس بگیرم، بگم آقای شمس من فسخ نمی کنم، ما به تفاوت بهم بده. چرا فسخ نمی کنم؟ چون ماشین قیمتش رفت بالا دیگه. فسخ کنم ضرر می کنم، فسخ نمی کنم، لکن از آقای شمس عرش بگم بده، نمیتونم عرش بگیرم ازش. توجه کردید؟ اما وصف صحت را اگر فاقد شد، یعنی ماشین خرابه، عیبی دارد، میتونم از آقای شمس عرش بگیرم، درست شد؟ آفرین. بنابراین اینی که جناب سید یزدی می‌فرمایند بای متعهد است به وصف صحت، به دائیه چی؟ بعض سمن را مشتری به دائیه وصف صحت داده، حالا همون برمیگردد میگم آقا قصه وصف صحت با بقیه اوصاف یکیست، در حالی که توجه میکنید در بقیه اوصاف کسی قائل به عرش نیست. خیلی خوب، اگر میخوای بگوی مثل بقیه اوصافه، تو بقیه اوصاف اصلا کسی قائل به عرش نیست، در بقیه اوصاف فقط خیار میاد، خیار فصل. توجه فرمودید؟ خب بنابراین اگر بنا باشد، اینا فایده نداره که اینا، در بقیه اوصاف اگر بنا باشد بفرمایید فقط داستان خیاره، خیلی خوب، شما و داستان عرش نیست، بنابراین اینجام عرش باید لحاظ بشود به قیمت چی؟ به قیمت واقعیه، نه به قیمت مسما. چرا؟ چون این اصلا جزء تعهدات معاملی حساب نمیشه. شاره دارد گردن آقای شمس میذاره یالا عرش بده، وقتی شاره داره گردن میذاره درسته؟ چون اونی که طبق تعهد معاملیست فقط خیاره فسخ. شاره در عیب، در فقدان وصف صحت شاره میگه عرش بده، یا دو تا برا من چیز میگذاره، یا میگه چه بده، یا میگه فسخ کن یا عرش بگیر. خیلی خوب، عرش تعبده، وقتی تعبد شد کاری به معامله ندارد، کاری به معامله که نداشت روایات عرش رو میبینیم، روایات عرش خود شیخ گفت ظاهر نصوص عرش قیمت واقعی است، اونی که تعبد شرعی است قیمت واقعی است، باید قیمت واقعی بده و نه و نه قیمت مسما.
قیمت واقعی جایی مسمایی نباشه، وقتی ماهیتی عرض در مبنای مسما را بگرفته روایت هم بگیرن نداره.
خیلی، این دلیل دوم سید و نقدش. پس نقدش گفتیم آقا فقدان وصف صحت با فقدان بقیه فرقی ندارد، در فقدان بقیه هیچی عرش نیست، ما باشیم و خودمونو فقدان وصف صحت میگم هیچی نمیتونی مطالبه کنی. خب لکن اینجا شارع آمده تعبد به عرش در فقدان وصف صحت کرد، میگه اون جایی که خیار عیبه میتونی عرش بگیری. خب حالا که شارع تعبد کرد، هرچی خودش تعبد کرد همونو میتونم بگیرم. خود شیخ اقرار کرد ظاهر نصوص چیه؟ قیمت واقعی است. خب قیمت واقعی میشه و نه قیمت مسما. یعنی جناب سید یزدی قیمت دلیل آوردی که قیمت مسمای عیب رو باید بگیریم، اما دلیل دون نرسون قیمت مسما را. وصف فقدان، ببینید وصف صحت با بقیه اوصاف یکی.
چرا؟ ماهیت عرض قربم نصیحت خون گرفت در صحت من، اما اونا را هیچ وقت خود
آقا
اینجا وقتی میانی معامله
آقا یه عیبی کوچولو تو ماله، یه ماشینی حسابی خریدم 2 میلیارد از آقای شمس. آقای شمس رفته منبر کجا؟ جنوب میرفته این؟ گراش رفته منبر. یکی از این سرمایه دارای گراش که دبی یا اینا کار میکنه، آقای شمس گفته آقای شمس ماشین چیه؟ گفته حالا ما یه پرای چیکسته داریم. گفته بابا نه بندازش کنار. یکی از اون ماشینا دبیشا گفته اووردن برای آقای شمس. خیلی خوب، اون مردی که به آقای شمس گفته این 20-20ه، آقای شمس هم خوشحال به من گفت 20-20ه، منم خریدم به وصف 20-20. حالا که سند خورده سا کارت اومده سا اینا میبینیم 20-20 کجا بود؟ ماشین 20-15 است. 5 سال این ماشینا بره عقب، سلس قیمتش یه حوض فلانش میفته. دقت میکنید؟ یعنی یه ماشینی که 1.5 میارزه 5 تومن چی؟ نیمش میفته، سلس قیمتش میفته. این که از عیب، حالا فرض کن کولرش عیب داره با 500,000 تومن حله، با 500,000 تومن کولرش درست میشه، اما این وصف 5 سال پیش 500 میلیونه. عرف من گفتم
ماهیت نظیب
و آقا عیب عیب. تو فکر میکنی مثلا وقتی ماشین میگم عیب داره یعنی موتورش سوخته، یعنی اتاق نداره؟ نه، عیب میتوند یه عیبای جزئی باشه، یه عیب جزئی است. همون عرف عیب جزئی است. با 500,000 تومن کولرشو درست میکنه، عیب برطرف میشه. اما عیب هست یا نه؟ من میتونم از آقای شمس عرش بگیرم یا نه؟ خیلی عیبه، میتونم عرش بگیرم، اما اون جایی که یه هو سلس مال میسوزه، سلس مال خیلیه، 1.5 بشه 1 تومن. خب آقا آقای شمسه، ما رفتیم تو رودخونم میشناختنش، ماهی یا رودخونه میگفتن آقای فکرندش برگ چخوندره. آقای شمس من گفته 20-20، منم رو قول آقای شمس اعتماد کردم خریدم. حالا که خب بذارین برم جلو کارا تموم کنیم. اینم نقد دلیل دوم سیه. بیام سر شیخ دلیل سومی اقامه میکنه، یعنی دلیل شیخ اینه، اون جایی که میگه آقای الله دادی فلا اوثق ان یقال، فلا اوثق ان یقال. خیلی خوب، صفحه 395 میشه. محصل فرمایش شیخ این است که آقا مقتضای معاوضه عرفن عدم مقابله وصف صحت است به شیعی از مال، یعنی مقابل وصف صحت چیزی از ثمن واقع نمی شود مثل بقیه اوصاف. عرفن پس وصف صحت طرف معاوضه واقع نمی شود، اگرچه وصف صحت در زیادتی و کم شدن ثمن مثل بقیه اوصاف دخیله، لکن جزئی از ثمن در مقابل وصف صحت واقع نمی شود. این فرمایش شیخ، گوش کن. الا آقایون میگن ثمن در مقابل عینه، ثمن در مقابل عین، در مقابل اوصاف ولو اوصاف قیمتو چی میکنه؟ بالا پایین میبره. لکن در مقابل اوصاف جزی از ثمن واقع نمیشه. اینو همه فرمودن. شیخ هم میگه. میگه وصف صحت هم همین جوره. مثل بقیه اوصافه. جزی از ثمن در مقابلش نمیفته. لکن دلیل داریم. دلیل یعنی دلیل تعبدی شرعی. دلیل تعبدی شرعی داریم از نص و اجماع، هم روایات هم اجماع، بر ثبوت زمان نسبت به وصف صحت، نسبت به بقیه اوصاف. یعنی این وصف صحت رو شارع اومده میگه اگه معیوب بود تو میتونی از بایه عرش بگیری. پس اینجا ما بودیم و معامله هیچی من از آقای شمس نمیتونستم بگیرم. بله چون معیوب بود میتونستم فسخ کنم. اما حالا نه، وصف صحت مقابله مثل بقیه اوصاف، فقدانش مقابل با جزئی از ثمن نمیفته. خیلی خوب، این عرف معاملات، معاملات عقلایی. لکن شارع اومده یه تعبد کرد، میگه آقا اگه جنس خریدی معیوب بودا میتونی عرش بگیری. این گرفتن عرش ثابت است به نص والاجماع، میشه تعبد شرعی. اینو شارع برای ما گفته که من میتوانم حق عیبمو، عرشمو، قیمت عیبمو از آقای شمس بایه بگیرم. حالا که میتونم بگیرم، چی میتونم بگیرم؟ اون قیمت معاوضی عیب را. توجه میکنید؟ اگه آقای شمس ماشینا به من میگه آقا من ماشینا چون شما رفیقمی 200 تومن ارزونتری بازار به تو دادم، درست شد؟ خب حالا که من 200 تومن ارزونتری بازار خریدم، ای بشم که میخوام لحاظ کنیم رو همون نسبت سنجی میشه. نمیشد که ای با رو قیمت اصلی بیام حساب کنیم. پس بنابراین عیب هم وقتی که لحاظ می شود روی همون نسبت معاوضی و معاملی حساب می شود. یعنی از اینجا از بعد تعبد شیخ میرد سر دلیل دوم سید یزدی. یعنی پشت این جایی که میگه تعبده میگه خیلی خوب بعد این تعبد بایه متعهد شده است برای مشتری به این وصف صحت و بعض ثمن به داعی این وصف صحت واقع شده، لذا همون بعض ثمن را باید برگردونه. میشد معاوضی، میشد قیمت عیب معاوضی. این فرمایش شیخ بالاتر میره. بله، یعنی اگه آقای شمس تو پاچه من کرده، توجه میکنی 500 میلیون هم گرونتر به من فروخته، خیلی خوب قیمت عیبم هم همینقدر میره بالاتر. خیلی خوب، تا اینجا درست؟ این استدلال شیخ. استدلال شیخم نقدش یک کلمه است. میگم جناب شیخ این استدلال شما نقدش همون نقد دوم فرمایش سید یزدی است. چرا؟ چون شیخ بعد تعبد فرمایش سید یزدی آورد، البته سید یزدی شیخ گرفته، ولی چه همون استدلال دوم شیخ رو بعد تعبد اضافه کرد. خب و مجموع این بیانات شد استدلال شیخ. وقتی ما دلیل دوم سید یزدی رو اشکال کردیم، خود به خود دلیل شیخم اشکالش واضح میشه. فقط یک کلم آقای الله دادی، فرق استدلال شیخ با سید یزدی در چیست؟ فرق استدلال شیخ با سید یزدی این است که شیخ استناد میکند در اصل زمان به چی؟ زمان وصف صحت رو با چی ثابت کرد شیخ؟ با تعبد. با تعبد میگد اگر نص و اجماع نبود ما بابت عیب از آقای شمس نمیتونستیم چیزی بگیریم. پس شیخ اصل زمان وصف صحت را اثبات میکند با نص و اجماع، یعنی با دلیل تعبد شرعی. سید یزدی اصل هان، سید یزدی چه؟ سید یزدی کاری به تعبد شرعی ندارد، اصل زمان را به اصل دلیل که گفتیم ثابت میکنه. میگه با یه متعهد است که این مال وصف صحت داشته باشه، و چون بایه متعهد شده مشتری جزئی از ثمن رو به داعی این وصف صحت میده. بنابراین سید یزدی اصل زمان رو با دلیل خودش ثابت میکنه، ولی شیخ اصل زمان رو با تعبد ثابت میکنه. توجه فرمودید؟ فرق دو تا استدلال سید یزدی و شیخم این است که خدمت شما عرض کردیم. این شد سه تا دلیل. ملاحظه فرمودید، ملاحظه فرمودید، هر سه تا دلیل را مناقشه کردیم. مناقشه سوم بعد این که میگه تعبد اینجا وجود دارد، خب حالا چه جوری قیمت معاوضی بدیم؟ میگه به این خاطر که متعهد شده است بایه نسبت به وصف صحت، و مشتری جزئی از ثمن را به داعی وصف صحت داده، حالا همون مقداری که به داعی وصف صحت از ثمن پرداخت شده به مشتری برمیگرده. اصل زمان به تعبده نه مقدارش. میگد آقا 20 آقای شمس شد 20-15، 500 میلیون از فلانی ماشین افتاد، یک سوم قیمت سوخ، من هیچی نمیتونم بابت 500 میلیون از آقای شمس بگیرم. خب جز فسخ معامله، معامله رو فقط فسخ کنم. خیلی خوب، فقط این. اما نسبت به وصف صحت شارع میگه 500,000 تومنه، توی معامله 1.5 میلیارد 500,000 تومن اصلا چیه؟ 500,000 تومنه. به آقای شمس میگه آقای شمس کولره خراب بود، 500,000 تومن رفتم دادم درستش کردم، 500,000 تومن بریز به کارت من. 500,000 تومن از آقای شمس میگیرم، اما 500 میلیونو نمیتونم بگیرم. چرا؟ گوش کن. چرا؟ چون اینجا تعبد شرعی است. شیخ میگه چون تعبد شرعی است میتونی بگیری. سید یزدی هیچ کاری به تعبد شرعی نداره، میگه اصلا وصف صحت آن در مقابلش پول داده شده، بنابراین همون پول میتونه برگرده که در مقابلش دادی. سید یزدی از تعبد استفاده نمی کنه، شیخ از تعبد استفاده میکنه. بله شارع جعل کرده دیگه، مثل بقیه جعل ها. شارع خمرم حرام کرده،
نسبت به این عیب
عنایت هر چه داشته باشد. تعبد، تعبد یعنی چی؟ آقا سگ، این سگا کوچولوا بعضیشون میگن چندیه؟ حالا میلیون، اقلا چند؟ 30 میلیون، 50 میلیون، 100 میلیون پول این سگه است. الان که شب تو کوچه داشتی شما میرفتی دیدی سگه دنبالت راه افت، گم شد، نه سگه گم شد است دنبالت هم راه افتاد و قادمت تو خونه شما، گشنم بود دلت سوخت قضاشم دادی و سگم وایساد تو خونه شما، درسته؟ هرچی هم زدی اطلاعیه، بله جناب چی؟ خواهران و برادران عزیز، یک سگ با این عکس پیدا شده، هر الدنگی گم کرده بیاد سگشو بگیره بره، بابا به خدا ما نمیخوای بیا، هیچ کی هم نمیاد سگ رو بگیره، کلی هم خرج داره اینا، باید بده بخوره، بعضیشون میگن بله کبابشون باید بده یا گوشتشون باید بده. الان شما نمیاد کسی سگا میتونی بفروشی؟ میخرن ازت دیگه، سگه را میخرن 50 میلیون 100 میلیون ازت میخرن، پول خرج آدم در میاد، پول یه سفرم در میاد، بری کجا؟ آنتالیا به قول آش. خب میتونی این سگه را بفروشی؟ میتونی سگا بفروشی؟ بهش اونا که بهش میده، حالا کسی نیمده دنبالش، من سگه رو میخوام بفروشم، سمن الکلب سهد میتونم بفروشم، کلی برام خرج داره، تو هم برو تو خیابون ولش کن، تو هم برو تو خیابون ولش کن. خب مثل همونجور که ولش کرده بود یکی دیگه، نمیتونی خرجش رو بده، میگه آقا این که چیز نمیخوره، نه باید براش مرغ بخری، ما مرغ خودمون گیرمون نمیاد بخوریم سیفی، باید مرغ بدیم این بخوره، نتیجه چی؟ خرجش گرونه، اینم زنم که غرغر میکنه این نجسه است، اینه از اینجا ببرش، رفت گذاشتش تو خیاب. اما یکی بهش میگه خب احمق اینه چرا میذاری تو خیاب، اینا ببر 100 میلیون پولت میده، درسته یا نه؟ سمن الکلب سهت، نمیتونی پول بگیری، میگه آقا این پولو میگیرم میدم به شیخ، نمیشه مثل اینه که مثل اینه که بله ضعیفه برد زنا بده پولشو بیاد بده آقا بابتی و جوهاد، نمیشه که. خب این نمیشه، سمن الکلب سخت توجه فرموده، تعبده شاره، چرا میگه سمن الکلب تعبده، گفته آقا کلب مگر استثناءات، سگ نگهبان باشه، سگ شکار باشد، سگ گله باشد، اونا رو میگه اشکالی نداره، خب نگهبانه دیگه، حائط نگهبان، اون سگا سگ پلیس، سگ زنده یا اونا رو میگه اشکال نداره، این سگ چی چیه؟ هیچ کدوم اونا نیست، داخله در مستثنیات این سگ هیچ کدوم اونا نیست. خیلی خوب، شاره تعبد کرده، سمن الکلب سخت. الان شما به هر عاقلی بگوی من این سگ رو بعد یه ماه که بهش دادم خورد چند میلیون خرجش کرد، رفتم شب تو پارک ولش کردم اومدم، میگه چی؟ میگه دیوانه، 100 میلیون اینا ازت میخریدن، خب اینا ولش کردی تو پارک اومدی؟ به شما میگن دیوانه، درسته؟ لکن شعر میگه سمن الکلب سهت، یعنی حتی نمیتونی بگیری به فقرا بده، اصلا سمنش سهت، این خمر. گفتم به شما دیرو یه بطری خمر برای شما آورده 100,000 دلار، حالا 100,000 دلار نه 10,000 دلار، 10,000 دلار خیلی پوله. خب الان یه مسجدم دارم بغلی شما میسازم، اینو میفروشیم به یه مشتری، 10,000 دلار پولشو بدهید به مسجد، ما مسجد چی میشه؟ ساخته میشه، هم هم دعات میکنن، درسته یا نه؟ یه خیریه سالمندان، یتیما، اینا هی به شما گفتن یه کمکی به ما بکن، تو هم نداری کمک کنی، این 10,000 دلار بدهی به اونا، اونا هستن آباد میشن، را میفتد کارشون. خب بفروشیم؟ میتونیم؟ نمیتونیم بفروشیم. چرا؟ سمنون خمره سهد، نمیتونی بفروشی. همون وقت که میخواد بده هدیه بده دا بگو اینو بذار تو جیبه پولشو بده، اینو ما نمیخواد. میگه به به درجه یکه. خب میگو اینو به ما نده بهت بریزیم تو مسترا. نه نمیشه، نمیشه. همینه سمن الخمر سهتا، نمیشه. این غیر متنجسه، غیر بفرمایید امور دیگه است، اینا نمیشه. سمن الخمر سهتا، اگه گرفتی آوردی ایران به این برادران عزیزی که عرق خورند و اینا که همشون هم مسلمونه، نمیتونی بفروشی سهتا. خب شما الان بگو یه شیشه خمر 10,000 دلاری یا من ریختم تو مستراحی خونمون، سیفونم کشیدم پشتش، چی بهت میگن اوغلا؟ یا مردی که تو دیونه میگن یا نمیگن؟ اما تعبده، این میشه تعبد. شارم نسبت شیخ میگه شار نسبت به عید تعبد کرده، به بقیه اوصاف تعبد نکرده. حالا که تعبد کرد، دلیل دوم سید اضافه کنیم. اینی که شاره میگه بده عرش، قیمت عیبو بده، همون قیمتی که بابتش داده بد بر میگردونه، میشه سمنه معاوضی. این دلیلا هیچ کدومش تموم نمیشد تا فردا. و صلی الله علی محمد.